بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين. ما رسیدیم به بحث از تمییز مشترکات و توحید مختلفات، دو تا از بحث های بسیار اساسی و تعیین کننده در رجال، دو تا بحث کاملا به هم مرتبط و به هم خیلی از مبانی و مباحثش در هم. بحث به اصطلاح توحید مختلفات این است که ما دو تا عنوان که در جهاتی با هم دیگه اختلاف دارن وجود داره. ما می‌خوایم ببینیم که این دو تا عنوان با هم دیگه آیا یکی هستن یا یکی نیستن. بحث از اتحاد و عدم اتحاد عناوین مختلفه. بحث تمییز مشترکات اینه که خب چند تا اسم، یک اسم هست مشترکی بین چند نفر، می‌خوایم مشخص کنیم که در کجا مراد کیه، در چه جایی مراد شخص دیگر. این دو تا بحث یک ارتباط نزدیکی دارن با یک بحث دیگه ای که ما به عنوان بحث مستقل بهش باید بپردازیم، بحث شیوه های تعبیری از ربات. از ربات چه تعبیراتی میکنن؟ من حالا به عنوان مثال یکی از بحث های شیوه های تعبیری رو عرض کنم، ارتباطش رو با این صحبت. ببینید یکی از بحثایی که ما حالا همین امروز در موردش صحبت می‌کنیم بحث اختصار در نسبه. گاهی اوقات در نسب اشخاص اختصار ایجاد می‌کنند. ما می‌خوایم ببینیم که محمد ابن حسن ابن جمهور آیا با محمد ابن جمهور می‌تونه متحد بشه یا نمی‌تونه متحد بشه. امکان اتحاد متوقف بر این مطلب هست که اختصار در نسبی داریم، احیانا در نسب اختصار حاصل میشه. محمد ابن جمهور، جمهور جد محمد ممکنه باشه نه پدر محمد، بنابراین امکان اتحاد با محمد ابن حسن ابن جمهور هست. و اصولا در بحث توحید مختلفات یک بحث اساسی که حالا اگر برسیم انشاءالله مفصل نمیش بحث میکنیم، بحث امکان اتحاده. اولین مرحله از بحث اینه که خب این آیه این دو تا عنوان میتونن با هم متحد بشن، این عناوین و قیودی که هر یک از این عنوان ها دارن و مختلف با قید دیگه آیا با هم دیگه قابل جمع هست، امکان داره که یک شخص واحد هم این قید رو داشته باشه هم اون قید. این بحث مبتنی با اینه که مثلا محمد ابن جمهور بتونه با محمد ابن حسن ابن جمهور متحد بشه، مبتنی بر اینه که ما مطلب اختصار در نسب رو بدونیم و قواعدش رو بیاموزیم. یک نکته. نکته دیگه این ارتباطش با توحید مختلفات، اما به اصطلاح ارتباطش با تمییز مشترکات. یک بحث در تمییز مشترکات خواهیم داشت، بحث این که چرا اسماء مشترکه ایجاد میشه، منشأ ایجاد اسم مشترک. اصل در اسماء اینه که خب مشترک نباشن. اسماء برای تفهیم و تفاهم هست، برای اینکه انسان مرادات هم دیگه رو بفهمه. چرا اسمهای مشترک ایجاد میشه؟ شبیه این همون بحثی که در اصول مطرح هست، اسمهای به اصطلاح مشترک لفظی چرا ایجاد میشه، مناشه ایجادش چیه، آیا وجود داره وجود نداره. خب در بحث رجال هم چرا اسمهای مشترک ایجاد میشه، یکی از جهات ایجاد اسم مشترک اختصار در نسب. محمد ابن جمهور داریم، حسن ابن محمد ابن جمهور هم داریم، پسر محمد ابن جمهور، هر دو تعبیر میشه ابن جمهور، اختصار در نسب میشه و همین اختصار در نسب باعث اشتراک میشه، نسب مشترک میشه و خب مشکل آفرین میشه. به خاطر همین ما قبل از اینکه وارد بحث تمییز مشترکات بشیم و توحید مختلفات، بحث شیوه های تعبیری از ربات رو مقدم میذاریم. اول بحث شیوه های تعبیری رو بحث میکنیم، بعدن وارد بحث این دو تا بحث میشیم. در مورد البته بعضی تیکه های شیوه های تعبیری یه بحث های مستقلی هست، حالا بعدا عرض میکنم که ما اون بحثایی که کاملا مستقل هست جاش باید جای دیگه بحث بشه اینجا بحث نمی کنیم. مثلا بحث از کلمه مولا و معنای مولا این رو اینجا بحث نمی کنیم، رو میذاریم در مصطلحات رجالی اون قسمت بحث میکنیم. ولی خب اکثر بحث های شیوه های تعبیری همینجا باید ترشه و صحبت شده. خب اولین بحث ما همون بحث اختصار در نسب. در مورد نسب ها احیانا خیلی وقتا اختصار در نسب حاصل میشه. اختصار در نسب به این صورت هست که بعضی از اجداد حذف میشن و به بعضی از اجداد اکتفا میشه. اجدادی به اتکای اونها اختصار حاصل میشه و باقی میمونن که یکی از این دو خصوصیت رو داشته باشن، یا غریب باشند یا معروف باشند. اسمهایی مثل بابویر، قولویر یا قولویه، بابویه، جمهور، فضال، عبدالصمد و اینجور اسمها اسمهایی هستند غیر معروف. به خاطر غیر معروفیش کسانی که به این نام ها معنای غیر معروف اینه که غریب مورد معروف غریب و غریب که تعبیر میکنیم یعنی کسانی رو که مسمایی به این اسم کم هستن، چون مسمایی به این اسم کم هستن شهرت پیدا میکنه. لازمه غرابت معروفیته، معروفیت نه به عنوانو، یعنی این اسم معروفه، این اسم شناخته شده است، چون یه اسم عجیب غریبیه. انسان ذهن انسان اسمهای معروف معمولی رو خب محمد، علی، حسن، حسین همه جا دیده، ولی دیگه فضال جای چیزی نیست. فضیل، فضال، این اسمهایی که غیر معروف هستن. البته طبیعتا اسم معروف و غیر معروف مراتب داره. فرض کنید بابوی از فضیل خیلی غیر معروف داره، شاید بابوی یه دونه بیشتر گیر نیاد، ولی مثلا فضیل ممکنه ادهی زیادی باشه. عبدالصمد مثلا باز ممکنه ادهی بهش باشه. اینها اسمهای غریبی هستن که ابن بابوی، ما علی ابن بابوی تعبیر میکنیم که علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، محمد ابن بابوی تعبیر میکنیم که محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، اجداد مقدار هست. گاهی وقت هم هست نه شخص معروفی رو باقی میذاریم. در مورد همین محمد ابن بابوی ما گاهی وقت میگیم محمد ابن علی ابن بابوی، چون علی ابن بابوی خودش معروف شده، پدر صدوق شخص معروفی بوده، رئیس محدثین، یکی از رؤسای محدثین قم بوده و اینها، پسرش رو محمد ابن علی ابن بابوی دیگه علی رو حذف نمیکنه، نمیگه محمد ابن بابوی احیانا، بلکه میگه محمد ابن علی ابن بابوی. کمان که جعفر ابن قولوی گاهی وقت تعبیر میکنیم که جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی، گاهی وقت میگیم جعفر ابن محمد ابن قولوی، تو خود محمد ابن قولوی به هر حال یک نوع مشهوریتی داشته. ابن الرضا به امام فرزندان امام رضا همشون ابن الرضا تعبیر میکردن، سنی ها زیاد ابن الرضا تعبیر میکنن به علت مسئله ولایت عهدی که امام رضا داشته. امام رضا یک شهرتی پیدا کرده بوده، طبیعتا همه فرزندان اون امام نسبت داده میشن. و اصولا کلمه بنی فلان، بنی فلان، اون هم از همین اسمهای عجیب غریب یا مشهور. بنی زراره میگن، آل زراره، بنی زراره، چون شخص معروفیه یا شخص غریبی اسمش. آل حیان، ممکن حیان اصلا شخص معروف اونچنانی هم نباشه. آل نوبخت، خود نوبخت شخص معروفی نباشه، نوبخت یه شخص معروفی، خاندان نوبختی و همسایه. بنابراین اختصار در نسب یه مقدار ارتباط پیدا میکنه با مسئله قبیله ها و مسئله احیانا بطنها و توایفی که یک گروه داره. اصولا حالا که اومد این بحث رو که بعداً خواستم تر کنم همینجا تر کنم. یه بحثی مطرح هست که هر اسمی از اسما یک قبیله نیست که بنی فلان بگن یا فلانی بگن. فرض کنید یه محمد نامی یه جایی باشه، یه محمدی همینجوری تعبیر نمی کنن. باید شخصی باشه که یک شهرتی داشته باشه یا ذرابتی داشته باشه، بالاخره یه خصوصیتی داشته باشه که این خصوصیت باعث بشه که او رو رئیس قبیله بکنه. در تنجیح مقال ما مقانی خیلی جاها فرضاً یک اسم رو مثلا ناجی، ازیام ناجی این هست، ناجی حالا منصوب به چیه؟ این کلمه ناجیهی در یه جاییشون گیر میاره، میگه منصوب به اونه، در حالی که هر اسمی که وجود داشت احیانا الزام نداره که حتما به اون منصوب باشه. یه شرایطی داره، یه خصوصیتی داره، یه مقدار سماییه، یعنی بالاخره یه نفر باید معروف باشه، یک شهرتی داشته باشه به او نسبت داده بشه. اینه که در این انتصابهایی که در تنقل مقال ما مقالی هست معمولا نمیشه بشه اعتماد کرد، چون مبتنی بر یک اصل اصیل نیست و تصریح ائمه نسب و اینها نیست، بلکه از همین در همین هزیم ناجی در نسب ابو موسی اشعری ناجی نامی هست. ایشون میگه این هزیم ناجی منصوب به همون ناجیه هست که در نسب ابو موسی اشعریه. حالا هر ناجی وجود داشت الزاما صاحب بطنی هست، صاحب قبیله هست، کسی هست این الزام نداره. خب بیایم رو خود بحث اختصار در نسب این نکته رو داشته باشیم. اختصار در نسب اولا سمایی نیست، قیاسیه، یعنی الزام نداره سما باشه و این شکل خاص رو تصریح کرده باشن، اختیاریه، قاعده هم نداره، قاعده نداره، این که میگیم قیاسی این قاعده نداره، ولی خب هر کی دلش میخواد میتونه تعبیر کنه. البته قاعده اولیه اینه که انسان جوری تعبیر کنه که به اشتراک نینجامه، یه جوری تعبیر بشه تا حد امکان به اشتراک نینجامه، ولی خب معمولا خیلی وقتا به اشتراک انجامیده دیگه. و حالا معمولا حالا بعدن بحثش این مفصل‌تر میاریم، خیلی وقتا این اشتراکات ناشی از اینه که یه لفظ رو ولو با علم به مشترک بودن در یک جا با قرینه به کار بردن، در زمانهای بعد این قرائن مخفی شده، قرائنی که مخفی شده اسم رو مشترک، اسم رو مشترک و این مشکلات رو ایجاد کرده. خب علی ابن احمد ابن محمد ابن مبشی طاهر قمی هست، ابن عبیجید، همین ابوالحسین ابن عبیجید معروفی که از مشایخ شیخ طوسیه، تعبیراتی که ازش شده خیلی مختلفه، یکی علی ابن احمد، علی ابن طاهر، علی ابن عبیجید، علی ابن همه اینقدر از مشایخ شیخ، از مشایخ نجاشی هست، شخص دیگه‌ای به نام ابن حدیه، ابن حدیه که الان دقیقا مشخصات کاملش یادم نیست که بتون کامل چی بود، تعبیرات مختلفی شما من توی یکی از مقاله های در مفید بود، مشایخ مفید اونجا نوشتم 5-6 تا تعبیر مختلف ازش شده، نمیدونم چیزای مختلف، یه اسم رو باقی میذارن، یه اسم رو حذف میکنن، همینطوری. این رو کاملا مد نظر باید باشید. من فراموش کردم، بنا داشتم که اصلا بنام این بود که تعبیرات مختلفی از بعضی از مشایخ نجاشی که خصوصا تو نجاشی خود ایشون تعبیر میکنه بیارم تا روشن باشه که چقدر خلاصه این تعبیرات اختصار تنوع در تعبیر رو در اختصارات بلاده فرمید. صاحب قاموس الرجال یه نکته در مورد اختصار در نسب تذکر میده، اون اینه که اختصار در نسب جاش در عنوان شخص نیست، جایی که میخواییم یک نفر شرح حال شخص رو بنویسیم، شرح حال نوشتن جاییست که باید عنوان کامل باشه، یه عنوان ناقص بودن اونجا مناسب نیست. بله اگر شخصی بخواد امضایی بکنه چیزی بکنه اون اب نداره، علی ابن شمحق کرکی من هر جی امضا ازش دیدم علی ابن عبدالعالی امضا میکنه، علی ابن عبدالعالی، در حالی که ظاهرا نسب کاملش علی ابن حسین ابن علی ابن عبدالعالیه. علی ابن حسین ابن علی ابن عبدالعالی، بعضی جاها معمولا علی ابن حسین ابن عبدالعالی تعبیر میشه از ایشون، خودش هر جا تعبیر کرده علی ابن عبدالعالیه اختصار. ولی اگر خود این آقا بخواد شرح حال خودش رو بنویسه، نباید علی ابن عبدالعالی بگه، چون علی مقام شرح حال نویسی مقام اختصار نیست، خصوصا جایی که شرح حال مفصل تر باشه. هر شرح حال مفصل تر باشه این دور اختصارات هیچ تناسب نداره، البته این به شرطیه که شخص بشناسه. گاهی اوقات یک نفر اینقدر غیر معروف چیزهاش نمیدونه این شخصی که ترجمه میکنه، یعنی ترجمه کننده نباید اختصار در نصب بکنه، او اختصار در نصب نباید بکنه، ولی ممکنه اون مصادر قبلیش اختصار در نصب کرده باشه، نباید در مقام ترجمه نبودن، یه سندی داشتن ذکر میکردن اون سند اختصار کردن، خب اینم از همون سند گرفته. به خاطر همین هست در ترجمه ابن قولوی شیخ طوسی جعفر ابن محمد ابن قولوی داره ازش تعبیر میکنه. هیچ معلوم نیست شیخ طوسی میدونسته که نسب کاملش چیه. نجاشی در تعبیر کرده جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی، و حتی من مطمئن نیستم که قولوی با پدر موسی باشه، این مقدارش مسلمه که نجاشی این مقدار میدونسته، چون اینجور اختصارات مثلا همین حسن ابن علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن محمد ابن فضال هست که احمد ابن فضال گاهی قاب تعبیر میکنن، احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن فضال به این عنوان طول درازدار نجاشی ترجمه کرده. خب حالا به این عنوان درازدار معلوم نیست که نجاشی این مقدار رو میدونسته، شاید فضال جده نمیدونم چندومش بوده و بازم فاصله داشته. این مقدار هست که در مقام ترجمه مترجم نباید اختصار کنه. اگر اطلاع دارد اینکه این ترجمه ترجمه اختصاریه، درست صحیح نیست. بنابراین این قرینه بر این است که صاحب ترجمه این شخص رو بیش از این بلد نبوده، لااقل بیش از این بلد نبوده. اگر بیش از این بلد بود، خب نسب رو کاپیتال کامل می آورد. البته این درجه است که ترجمه این مقدار میخواد بس داشته باشه. بله شخصی فرض کن همین شیخ طوسی اگر اصحاب امام صادق رو بخواد لیست کنه، فقط اسم میخواد بنویسه، هیچ الزام نداره که نسب کامل داره. مقام لیست کردن و مختصر نویسی شرح حال مفصل که نمیخواد بنویسه که اون نکات رو نیاز داشته باشه. خب بنابراین این تفصیل رو باید در نظر خلاصه داشت بین جایی که مقام شرح حال نویسیه، اون هم شرح حال مختصر نویسه یا طولانی نویسیه، یا اصلا برای شرح حال نیست تعبیر از یک راوی بکنه در وسط سندی واقع شده همسایی کنه، اون هم خود وسط سند هم آیا مقام تفصیل سنده؟ پس خود توی سند میبینید که همه اسما درازدرازه، اسمای یه سطری، این اسما کوتاه شده، این پیداست. نمیشه بگیم که مؤلف این سند مؤلف در اینجا بناش بر اختصار بوده، اینجا که رسید اختصار شد و همه جا طولانی به این که رسید اختصار حاصل شد. خب اینجور نکات ریزکاری هایی هست، اینا رو همه رو باید در نظر گرفت و خیلی از ضوابطش رو هم نمیتونه ما یه قاعده مشخصی بدیم دیگه، در عمل در مقام عمل باید انسان متوجهش باشه. این اختصار در نسب منشأ اشتباهات زیادی شده. یه اشتباه شده که قبلا هم تذکر دادیم، ابن ندر باز هم عرض کنم، در مورد ابن جمهور در معجم رجال الحدیث من دیدم در عنوان جمهور ابن احمر اجلی، این جمهور ابن احمر اجلی رو ارتباط دادن ایشون به جمهور، بعد در جمهور میگه ایشون دارن که روان بود 560 تا آدرس میدن، شاید بیش از 560 تا آدرس هم هست، آدرس های بسیار زیادی رو آدرس میدن. جمهور ابن احمر یه جمهور یک بیشتر نداریم، اونش مهم نیست، شما جمهور ببینید حل میشه براتون. این جمهوری رو که اونجا تعبیر داره خب من این مدار مرتب دادم چیه جمهور چیه و اینها، بعد روشن شد ابن جمهور عربیه و ابن جمهور مراد در اسناد کافی حسن ابن محمد ابن جمهوره، حسن ابن محمد ابن جمهوره و پدرش جمهور نیست، پدرش محمد ابن جمهوره، خود پدرش هم ابن جمهوری گردن، پدرش محمد ابن جمهوره. رو همین جهت بود که ما تو مرکز کامپیوتری موقعی که اسناد رو مطرح بود عبه فلان به جای این که بگیم ابن جمهورن عبیه رو به جای عبیه میزیم جمهور، تعبیر کردیم عبه ابن جمهور، عبیه رو زمین رو برگردیم گفتیم عبه ابن جمهور تا اینجور اشتباهات نشه، حتی در اسمهای معروف به شناخته شده این کار رو کردیم تا یک ضابطه و قاعدهی به طور کلی داشته باشیم. حتی من در ذهنم از ایچون قولوی رو ترجمه کردن روانها ابنهو ابوالقاسم، ابوالقاسم ابن قولوی، همین جعفر ابن قولوی معروفه که ترجمهش توی خود چیز هست، ترجمهش توی رجال نجاشی جاهای دیگه هست، لااقل جعفر ابن محمد ابن قولوی، حالا نسبه کاملش کار نداریم دیگه، اسم پدرش محمد رو باید آورد. اینجور اشتباهات احیاناً میشه و باید ازش احتراز کرد. خب حالا دیگه ریزکاری های دیگه این بحث رو خودتون در جای خودش میتونید در نظر بگیرید. من یه مثال دیگه که قبلنم شاید در موردش متعرض شده باشیم اینجا عرض کنم، علی ابن عبدالصمدی هست تمیمی که در اسناد روایات مربوط به تعادل و تراجی اسمش اومده، یک رساله خسروآوندی داره در شهاده تقنیم در چی بوده، در اون رساله از این علی ابن عبدالصمد مطلب نقل کرده، به همون تناسب در کتاب تعادل تراجی بحث میشه. بعضی از اجلا توجه به این اختصار در نصب نکردن که علی ابن عبدالصمدی دیدن و یه علی ابن عبدالصمد دیگه ای هم دیدن، دیدن این دو تا با هم دیگه از جهت طبقه نمیسازن، اون علی ابن عبدالصمد مثلا باید از جهت طبقه در طبقه مثلا یه قرن جلوتر از علی ابن عبدالصمد متأخر باشه. اینه که یک عبدالصمد متأخر درست کردن تا اینکه عبدالصمد متأخر بتونه پدر این علی باشه، در حالی که ما یه علی ابن عبدالصمد داریم اینجور که یادم هست نسبش اینه، علی ابن محمد ابن علی ابن علی ابن عبدالصمد، علی ابن محمد ابن علی ابن علی ابن عبدالصمد ده تمیمی. ابن طاووس از این شخص مطلب نقل میکنه به عنوان ابوالحسن علی ابن عبدالصمد، از این شخص در بعضی اسناد از پدر بزرگ او علی ابن علی ابن عبدالصمد به عنوان علی ابن عبدالصمد یاد شده، بعضی وقتا از پدر پدر بزرگ اون علی ابن عبدالصمد اولی از او هم به عنوان علی ابن عبدالصمد یاد شده. این اختصاراتی که در این نسب ها رخ داده منشأ شده که این اسم کاملا در یک ابهام و چیزی ایجاد بشه. من دیدم بعد از این بزرگان که این علی ابن عبدالصمد رو یک نسب نامه و شجر نامه عریض و طویل برش درست کردن، خب خیلی هم دقیق بحث کرده، ولی به خاطر اینکه با مصطلحات رجالی و با ریشیوه های عملی رجال آشنا نبودن خب به یک اشتباهاتی متوجه شده بودن منجر شده بود. حاجی نوری رو دیدم همینجا ایشون مطرح میکنه، به محض اینکه علی ابن عبدالصمد رسیده از ظاهر نو اختصار افتاد، چون ایشون آشناست، یعنی اینقدر با اسما آشناست، با اسما کار کرده، اسما مختلف رو دیده، یا این همین رو در اون آشقا بزرگ تهرانی بود ایشون تا رسیده و ظاهر نو اختصار رو به نصب، چون اولین احتمالی که در اینجور چیزها به ذهنی رسه اختصار نصبه، نه وجود درست کردن یک عبدالصمد دیگری در این طبقه. این به هر حال این دور نکات رو باید مد نظر داشت، از این اشتباه ایمن نباشید. خب این اولین بحث. بحث دیگه‌ای که در مورد شیوه های تعبیری هست، حالا من بحث زیادی نوشتم، من حالا میریم روی بحث دیگه‌ای، بحث این که اسمها تحولات مختلفی در زبانهای مختلف پیدا می‌کنند. تغییرات اسم در زبانهای مختلف که ازش گاهی اوقات تعریب نام میبریم، یک سری قواعد داره، اعجام یک سری قواعد داره. خب زبان یک چیز متحولی هست، زبانها با هم دیگه در ارتباط هستن، در هم دیگه تأثیر میگذارن، تأثیر میپذیرن و از قدیم بوده، بعد از این هم خواهد بود و این چیزی نیست که ازش فراری باشه. که اصول زبانشناسی اینها هم برای تدوین همینجور مسائل هست و در این بحث رجالی توجه به مباحث زبانشناسی خیلی مهمه، هم مباحث کلی زبانشناسی، قواعد شیوه های این که اصلا زبان چجوری تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه، و هم مباحث جزئی زبانشناسی که این حرف به چه حرفی تبدیل میشه، اون حرف به چه حرفی تبدیل میشه. من حالا مسئله تعریب با توجه به اهمیتی که داره، حرف‌های مختلف رو بعد تغییرات رو مثال‌های برایش یادداشت کردم، این مثال‌ها رو می‌خونم. این مثال‌ها به عنوان مثال‌هایی است که نه مطرد نه منعکس، ولی دانستن این جور تحولات و تغییرات به انسان کمک می‌کنه که یک اسم رو که ببینه با اسم دیگه بتونه با هم دیگه اینها رو ارتباطشون رو ردیابی کنه و جستجو کنه. خب کلمه الف از اول حروف الف با شروع میکنه. کلمه الف احیانا به عین تبدیل میشه. آبادان عبادان شده. الف به عین تبدیل میشه. کلمه ب، ب واو ف پ، ب واو ف پ، لبه من توجه فرمید، همش حروف لبی هستن، شفوی هستن. این حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این نکته رو من بعد بود قبلا عرض می‌کردم، اینجور تحولات بیشتر ناشی از به اصطلاح صفات حروف هستند و قریب المخرج بوده این حروف هستند با هم دیگه که در گذر زمان و در لهجه‌های محلی مختلفی که پیدا می‌کنه این حروف با هم دیگه تبدیل پیدا می‌کنه. مثال بسیار جالبی که بود، ما درس گلستان داشتیم، خدا سلامت کنه آقای بهجتی گلستان با ما درس میداد و یه روز املا همین بچه حقا رو همین جو خوب این بچه بس چه تو اون تیل سالون کنار ایشون املا گفت. کلمه سیاقت رو ایشون تلفظ میکرد سیاقت، سیاقت، به جوری که با وجودی که 5-6 بار این کلمه رو تکرار کرد، من برقرار تصمیم میکردم بعدن نصف اشخاص سیاقت نوشته بودن، نصف اشخاص سیاقت نوشته بودن. ایشون گفت کلمه سیاقت غلط املایی نگیرید. چون این تلفظ، این لهجه قاف و قاف به هم اینقدر نزدیکه که در اون لهجه محلی گوش ما نمیتونه بشنوه که این چیه. من اون جد ما گفتن که من یه روز آمدم تهران، دیدم که این چیزها میگن اطلاعات. اطلاعات میگن، اطلاعات علتش این بود که ترک ها ای رو ای تلفظ میکنن، اطلاعات میگن، اطلاعات رو بدون چیز این خب ای رو ای نمیشنیدن، همیشنیدن. و اینجور تمام اینکه همین الفاظی که ما فارسی ها گاهی قاب میگیم، عرب ها میگن شما درست تلفظ نمیکنید، درست تلفظ نمی کنید، اونها با اشباعتر میگن، ولی غالین مثلا میگن دلین شما میگید. اینجور تغییرات چیزی که داره، چیزهای تحولات زبانی و بیشتر هم مبتنیه بر لهجه های محلی و خصوصیات زبانیه. حالا من نمیخوام وارد اون بحثی ریزکاریش بشم، چون در مقام اون نیستیم که اونها رو چیز کنیم. کتابی زبانشناسی چیز کنید، مباحثش هست، خصوصیت زبان هم تر تجوید هست، هم به صورت علمی و چیز جدید و چیز زبانشناسی مختلف هست. خب به هر حال کلمه با، واب، پی، فی، ما همه به همدیگه ارتباط داره، به همدیگه تبدیل میشه. آبی، فاضل آبی، آوی احیانا شده، احیانا آوی شده. ولی لفظ پ چون در عربی نیست، معمولا پ تبدیل میشه یا به ب یا به ف. توران در عربی شده بوران. یه نکته تاریخی هم عرض کنم، این بورانی که ما میخوریم، این بورانی تورانیه. توران دختر حسن بن سهر زن مأمون، یا دختر انوشیروان به اختلاف نقدهای تاریخی، مخترع این بورانی بوده و در حقیقت این تورانی خورده میشه. این که توجه باید داشته باشه. اتفاقا حالا که اومد، عروسی این توران دختر حسن بن سهل از عروسی های مشهور تاریخ بوده. یه چیز عجیب غریب بود که کتاب تاریخ مراجعه کنید، خرجی که مأمون در این عروسی برای زنش کرده عجیب و غریبه. یعنی هارون در حقیقت عجیب و غریبه. حالا ببینید نمیدونم چه خرجی کرده. و حالا که اومد میگه، هارون رشید از زبیده پرسید که خرج چقدره. خب خرجی که حساب کتاب نداشت همینجور خرج میکردن اصلا بدون حساب. گفت حس میکنی چقدر خرج شده؟ گفت 35 الی مثلا 40 میلیون درهم خرج. این رقم ها اینجوریه. یه محاسبه کردم 37 میلیون درهم خرجش بود که خیلی از هوش و ذکاوت زبیده اونجا تعریف شده. حالا بگذاریم. پیروز فیروز میشه. پارسی فارسی و احیانا فارسی به خاطر عدم وجود التقاط ساکنین در زبان عربی، معمولا کلماتی که تبدیل میشه یک کسره چیزی داده میشه، تغییرات میکنه. اسفند اسفند میشه. کلماتی که به عربی میره احیانا بعد از تعریف دوباره برمیگرده فارسی. کلمه‌ای که در فارسی امروز به کار میره کلمه تعریف شده شه، مثل همین اسفند که خیلی بیشتر از اسفند استعمال داره. هر دوش میتونن به هم دیگه تبدیل بشن، میتونه تبدیل بشه ولی به طور طبیعی نشدن. حالا به طور متعارف خیلی از اینها ضرورتی به تبدیل نیست. په به علت اینکه لفظ عربی وجود نداره، عرب ها به طور طبیعی په رو به باید تلفظ کنن یا فه. فرودین که داره دارم پرودین، پروردین از پروریدن و اینها میاد. پهلوی، پهلوی در چیز عربی امروز بحلوی تلفظ میکردن از ادبیات امروز، و قدیم فارسی پهلوی رو فهلوی، الفهلویون الوجود اندهم، تو عبارت آجی. کلمه هست پماد و زماد. در عربی زماد تلفظ میکنن به همین معنای پماد فارسی. من نمیدونم این دو تا با هم دیگه ارتباط دارن یا ارتباط ندارن، و اگر ارتباط دارن نحوه ارتباطشون چیه. پماد چطور تبدیل به زماد شده؟ ته و و با هم دیگه خیلی نزدیک نیست، نمیدونم. این هم این کلمه. کلمه بعدی کلمه ت هست. ت دال تای دسته دار با هم دیگه نزدیک هستن. ت معمولا در هنگام تعریف به تای دسته دار تبدیل میشه. توس با تس، توس دسته دار. تهران، تهران با تای دسته دار تبدیل شده. و احتمال فکر میکنم کلمه ارسطو، ارستوکراسی نمیدونم این در انگلیسی در یونانی بوده که تبدیل به چیز میشه عربی میشه، تاش به تای دستدار تبدیل میشه. این البته نکته‌ای در مورد این مطلب بگم، فراموش کردم این رو قبل از وارد شدن در این بحث بگم، اون اینه که در خود زبان عربی هم تبدیل‌های کلمات به هم دیگه، تبدیل‌های کلمات به هم دیگه خود زبان عربی وجود داره. مسئله ادغام متجانسین و متقاربین از همین جاست. متقاربین در هم ادغام میشن. مسئله ابدال که مسئله ایست که در صرف مطرح میشه از همین جاست. همون قاف و کافی که حالا بعد میرسیم بهش، آیه شریف نخلقکم رو حفظ نخلقکم تلفظ کرده. نخلقکم تبدیل میم به به، چون میم هم مثل به از حروف شفویه، حروف یرملون شنبه، نون به میم تبدیل شنبه تلفظ میشه، گنبه و آیه بعضی آیات مشخص هست که تبدیل شنبه یادم رفت. این ما فعلا وارد اون بحث تجویدی نمیخوایم بشیم، این بحث برای این روشن شدن روشن‌ترین بحث، بحث ادغام، ادغام متقاربین، بحث صفات حروف تجوید، بحث ابدال صرف، همه اینها به این بحث مربوط هست، دقیقا به اینها مربوطه که باید با هم دیگه در نظر بگیریم. خب کلمه چه؟ چین، سین، چه به صاد تبدیل میشه؟ نمیدونم چه به جیم هم تبدیل میشه یا نمیشه. من قبلا تو ذهنم از چه به جیم هم تبدیل میشه، ولی هر چی فکر کردم مثالشو یادم نمیاد. چین سین میشه، چک سک میشه، چرم سرم میشه. در کتاب لغت دیدید میگه از سرم الجل فارسی یا معرفه هم چرمه، سرم عربا به کار میبرد. چه نداشتن؟ نه چه نداشتن، چه نداشتن، چه صاد نمیم بلاخره باید لابود هم دیگه نزدیک کنم که چه رو صاد تلفظ کرده. کلمه بعدیش دال. کلمات دالی که شما میبینید، خیلی از دالهای موجود در زبان قدیم ذال بوده. یک قاعده هم داشته، اون قاعده اینه که شاعری به شعر اون آورده. حالا من اول قاعده شو بگم بعد شعر شو اصلا. اون اینه که دال اگر ماقبلش صحیح و ساکن باشه داله، مثل کرد، برد، همساره. ولی اگر متحرک باشه یا حرف اله باشه، متحرک باشه مثل مثلا گنبز، حرف اله باشه میشه شاد، شاز. یا هم حرف اله باشه هم متحرک باشه مثل روز، بوز. اینها در زبان قدیم دال تلفظ میکنه، یعنی صحیح و ساکن دال، در غیر این صورت دال. یه آنان که به فارسی سخن میرانند در معرض دال زال را ننشانند، ما قبل دیر ساکن جز وای بود، وای حرف اله و وردیه، ما قبل دیر ساکن جز وای بود دال است، وگرنه زال معجم کنند، زال معجم کنند. آنان که به فارسی سخن میرانند، میگن مال خواجه طوسیه، در معرض دال زال را ننشانند، ما قبل ویر ساکن جز وای بود دال است، وگرنه دال محجم خواند. خب بغداد چون ظاهرا اسمش فارسیه و باغ داد بوده، باغ داد، چون باغ داد رو اگر حساب کنیم دال اولش رو چون متحرک هست ما قبلش، باغ داد بخونیم یا باغ داد بخونیم، دال اول معمولا دال تلفظ شده، باغ داد این دال حساب شده. ولی دال دوم باغ داد، بعضی وقتا بغداد هم تلفظ شده، بغداد، چون حالت باقداد رو در نظر گرفته شده بغداد، ولی معمولا اونی که هست بغداد هست، استاد. و اصولا با توجه به این که این نکته هم توجه کنید، تحولات تعریب ها معمولا در قرون اولیه رخ داده، پس از اینکه عرب ها با فارس ها آشنا شدن و خیلی از اصطلاحات دیوانی بوده، خصوصا اصطلاحات دیوانی، اصطلاحات دولتی، چون عرب یک حکومت منسجم و مدون نداشته، بخلاف فارس ها یک حکومت به هر حال ریشه دار داشتن، اصطلاحات دیوانی، اصطلاحات حکومتی اکثرا تو معربه، خراج، نمیدونم، تسق، همین رو معربه و حتی در چیزهای عربی های فصیح همین معرب ها به کار رفته که همین که حالا بعضی مثال هاش رو بعدن عرض خواهم کرد. و این تعریبی که ما میگیم اعم از فارسی به عربی رفته، از عبری به عربی رفتن، از چیزهای مختلفی که به عربی برن، این معمولا اینجور تبدیل میشه. خب بغداد، سعدآبادی، علی بن حسین سعدآبادی از همزانی، کلمه همزان در چیزها همدان، همدان قبیله یمن چون عربی، ولی همزان، شادان، قذب شادان، شادانی که میگید شادانه، صاحب قحبایی، چون توجه به این تعریب و این قواعدش نداشته، هر جا شادان شادان بود کرده شادان، در حالی که هم شادان درسته، اون کلمه فارسی اصیل کلمه شادان هست و تعریب ها از فارسی اصیل رفته و اصولا یکی از قواعد کشف اصل کلمه در یک لغت مراجعه به تعریب های قدیمی کلمه است. همین شادان رو ما اگر بخواییم اصل کلمش رو شادان رو مثلا اصلش رو پیدا کنیم، ببینیم در عربی چجوری به کار میبرن. در عربی میبینیم شادان به کار میبرن. تو شادان به کار میبرن اصل شادان بوده، چون هنگامی که این به عربی رفته که در قرن دوسه بوده، اون قرن دوسه به یاد مثلا شادان تلفظ میکردن، بازنجان نمیدونم همساری ها که بود. اینم یک کلمه بعدی که تبدیل میشه، حالا نمیخوام تعریب بگم اینم در فارسی و عربی، ولی تبدیل هست که در رجال چی هست؟ زر سین، از دی اصلی میشه، احتمالا از دی اصلی میشه. کلمه بعدی جی است، جی معمولا جیم میشه، جورج جورج، جاندار جاندارک، جان جان. کلمه ژاپن در ذهنم هست، در بعض متون قدیمی جابون تلفظ شده، البته الان ژاپن رو یابان میگن، یابان میگن، ولی در ذهنم هست در بعض متون قدیمی جابون دیدم تلفظ شده، حدود مثلا 150 سال پیش. و فکر میکنم کلمه بیجامه‌ای که ما تلفظ میکنیم در اصل آجامه بوده. این کلمه در تغییرات که کرده و به احیاناً عرض میکنم کلمه احیاناً میره در یک زبون دیگه، در اون زبون دیگه تغییر میکنه و در بر میگرده و در خود کلمه فارسی به کار میره. ظاهراً باید پاجامه باشه. کلمه دیگه ای که مورد بحث هست که آیا ارتباط دارن یا ندارن، چمدان و جامدان هست که چه بود؟ حالا یاد افتادیم جیمی که ذهنم بود همین چمدان بود، چمدان و جامدان. این موضوع وقتی که این دوتا یکی هستن نیستن، تو بعضی صدا دیدم انکار میکنن یکی بودنشون رو، چمدان رو میگن لست روسی گرفته شده و جامدان نیست. غیر اینم یادم نیست چه معمولا به ساد تبدیل میشه، غیر این یادم نیستن چه به جیم تبدیل شدن میشه. این هم این سین معمولا به ساد تبدیل میشه. سپاهان که اسپاهان در اصل بوده، اسپهان، اسپهان، اسپهبد، اسپهبد، اسپهبد. کلمه سین، کلمه شین تبدیل میشه به سین. همون مثالی که زدید در ذهنم بود، زدید خوب، همین شکر و شوگر و سکر که اصلش به هم فارسیه، که شکر هست یا فارسی یا هندی، اینا خب ارتباطات با هم دیگه دارن. و اصولا حالا یه نکته که عرض کنم، این تغییرات زبانی روشی هست برای کشف ارتباطات تمدن‌ها با هم. مثلا کلمه، ببینید اصطلاحات ریاضی، اصطلاحات اولیه ریاضی در انگلیسی معمولا عربیه، از عربی گرفته شده. نمیدونم جبر تبدیل شده به چه لفظی تو انگلیسی، اینها الگوریتم الخوارزمی میگن تبدیل شده به الگوریتم، از اسم الخوارزمی گرفته شده و تبدیل به او شده. و ستاره، استاره، انگلیسی استار میگن دیگه، ستاره از استاره فارسی گرفته شده به خاطر اینکه نجوم رو اینها پیشگام بودن. ارتباطات الفاظ به هم دیگه خیلی چیزهای مهمی هست در کشف ارتباط تمدن‌ها با هم دیگه. حتی دیدم محیط طباطبایی یه مقاله‌ای با توجه به همین ارتباطات مثلا ادعای تاریخی میکنه که فلان شهری که در ایران هست با فلان شهری که در آلبانی هست اسمشون با هم دیگه شبیه هستن، بنابراین یک قومی از ایران رفتن اونجا، اونجا اومدن این اسم رو تبدیل کردن. حالا تا شهر اینا صحت و صوم داره من نمیخوام واردش بشم، یه زمینه یه بحث تاریخیه، این ارتباطات رو هم دیگه ایجاد میکنه. خب چین معمولا تبدیل به سین میشه، کلمه موشه تبدیل به موسا میشه، موشه لفظ عبری، مو یعنی ما، شه یعنی گرفته شده، موشه یعنی از آب گرفته شده، در زبان عربی تبدیل شده به موسا. نیشابور، نیسابور، حالا شوخی اگر هم هست اجازه بدید شوخی رو بکنم، یکی از محلات نیشابور هست به نام شاش، این لفظ تبدیل میشه به ساس، ساسی احیانا تلفظ میشه. در ذهنم هست که چه گاهی اوقات انگار به سین هم تبدیل شده، به شین، چاچ تبدیل به ساس و شاش و اینجور چیزا شده. مثال جالبی که در این مورد هست مثال تپرش هست، تبرسی که میگن تبرسی باطنیان یعنی شیعه ها، قم و کاشان و صابه و تپرش، تپرش که همین تپرش پش تبدیل به سه شده، در فارسی کنونی تپرش شده، در عربی که رفته تبدیل به ده شده، تش تبدیل به تای دستدار شده، تب به تش تبدیل به ده شده، تب شینش تبدیل به سین شده، تب رش، تبرسی هم درست هم نه تبرسی که رفته به عربی شده تبرس، تبرسی شده. خب مثال باز هم شوخی هست بد نیست، دیدم در المنجد نوشته با سیبوسو قبله و الاسم بوس معرب و گوش، معرب و گوش، این چیز جالبی بود که من دیدم. حالا از این معرب اهم از اینی که از فارسی بیاد یا از رومی بیاد از یونانی بیاد از اینش رو نمیشه چیز کرد. پادشاه رو دیدم فادشاه ابن فلان، فادشاه اون البته نکاش رو باید در جای دیگه ذکر کردیم، در شیعه هست در دعای سماط یا دعای حشرات بئر شیعه که چیز میگه که فرهادی فرهاد میرزا میگه که این سبع هست که اصل یونانیش شیعه تیز بئر سبع هست اونجا انگار، اون میگه اصلش نمیدونم الان دقیقا اون یادم نیست، اون حاجی فرهاد میرزا آخر زنبیل رو آورده تو آخر بعد این نسخه‌های مفاتیح این رو ذکر کرده از فرهاد میرزا. سلیمانوف در سیده شلامانوف تلفظ میکردن، شوشتر پستر تلفظ می شده، من حالا تش رو کار ندارم تو شین دوگومش رو ندارم، شاپور صابور تلفظ می شده، شاپور صابور، یک بیا و صابوری لابد تو زیاد می بود، صابور همین شاپوری بوده، شاپوری حریری بوده در شوشتر می باستن، بیبه شوشتر، بیبای شوشتری که تو شعرها درش اومده، دیبا که همون ظاهرن شابوری بوده، شاپوری بوده که این بیا و صابوری میگن و خیلی از روابط ما این چی؟ در شوشتر این دو پارتی وجود داشته و یاساوری ها باید این ارتباط با شوشتر اینا داشته باشند. دیبای شوشتر رو نزدیکه به جنگ شاپور نزدیکه. کلمه بعدی که در اینجا بهش می‌پردازیم کلمه کاف است. کاف قبلا عرض کردم تبدیل به قاف میشه. عراق شده. فکر میکنم کاف تبدیل به خ هم بشه. فکر میکنم. من دیدم نوشته در مورد خاور نوشته من قرا خاور، احتمالاً باید اینها تبدیل شده هم دیگه باشد. یکیشون اسم عربیش رو گذاشته شده، یکیشون اسم فارسی شده. پاشان قاسان، کردوبا قرطه، کرماشان قرماسان، قرمیسین و کرماشان تنیه که کمندان قم هستش. دوب کمدون هست اونجای محلات قم بوده، اون رو اختصار کردن قم تلفظ شده. و اینی که تو بعضی جاها محلات هستن و شیطون اومد و قم بود، اون ظاهرا از تاریخی نمیشه به چیز کرد. قم یک شهر قدیمی زمان قباد بوده که اون شهر اسلامی هم نیست، قبل از اسلام بوده، حالت ارزمان اسلام به عنوان قریه در اومده بوده، هفت قریه بوده، این هفت قریه ها به همدیه تبدیل شده، یک شهر شده قم بوده، لذیه که محلاتش چیز بوده. فکر میکنم کلمه شوکران با سقراط ارتباط داشته باشه. کاف به قاف تبدیل میشه، شین به سین تبدیل میشه، ره که ره هست، پای دستدارش هم که خب دیگه راحت دیگه، یه پای از یه جایی گیر میاریدش، سقراطان در حقیقت منصوب به سقراط باید بشه. آساک اسحاق، گومس با گومیش که کومیش انگار بوده در اصل کومیش، بخپایی کوپایی از تیرای اطراف اصفهان منصوب به اونجا بخپایی. مثال بعدی گاف تبدیل به جیم میشه. گور جور، گرگان جرجان، گوهری جوهری، گلاب جلاب، گیلان گیلان، زن گیت زنج. یه مثال جالبی که بعد میترس کنم، یه ذهنی هست از دیگه بار جان بشینگن که میگن اصلش بودکان بوده، بودجان که کاف اول این میرسه که کاف دوم لاهران گاف بوده، کودگ تلفظش بوده، کودگ بوده که تبدیل شده به کودجان. و اصولا کاف ها که در آخر هست نمیدونم تلفظش چجوری بوده، مثل که مثل گاف تلفظ میشده. کلمه کپک در عربی شده قبل شده، این باید به خاطر کبک یه تلفظ اینجوری تلفظ میشده، ظاهرا میره کاف و گاف اینجوری تلفظ میشده. چند مثال جالب هست. کلمه های هاهای غیر ملفوظی که در فارسی هست، برنامه، در اصل گاف بودن اینها. برنامه گاف بوده، شاهدش هم اینه گی برنامگی در هنگام نسبت و الف و نون گرفتن، گی برنامگان تبدیل گاف میشه. پتر مثلا زنانگی، بچگانگی، نمیدونم این ببینه تبدیل گاف میشه. این هاهای غیر ملفوظ، این های غیر ملفوظ در اصلی به جیم تبدیل میشه چون در اصلش گاف بوده. سازج ساده بوده، برنامج برنامه بوده، تازج تازه بوده، ته تبدیل به تای دستدار شده، زکزف یا نمازج یا نمودج. نمودج از نموده گرفته شده، نموده نه نمونه، نموده و نمونه به یک معنی، نموده یعنی اون چیزی که برای نمایش و نمایاندن چیز میارن که نموده هم هست، نه نموده، نموده قرار مشهوریه. نموده نموزج میشه، که احیان انموزج میشه و نمازج جمعشه. کپ که قبل شد کردم کلمه بعد وقتا نمیدونم گرباچوف گاف رو امروز چجوری تلفظ میکنن، این گاف رو قاف کردن، مثل چه تلفظ گرباچوف اینجوری باید تلفظ کنن که در چیز امروز گرباچوف از کنم چه به شین تبدیل میشه، یکی از مثالاش هم گرباچوفه، عربیت امروز بیونید گرباچوف تلفظ میشه، چه رو به شین تبدیل کرده. درسته گرباچوف تبوشین رو با هم دیگه گرباچوف. حالا این تحولاتی که یک کلمه ممکنه ببینید چند مرحله میگذرونه، از فارسی بره انگلیسی، از انگلیسی بره فرانسه، از فرانسه بره چیه دیگه، و اصولا کلمات از هم مثلا ببینید کلماتی که در فارسی اوایل مشروطه اومده معمولا به تلفظ فرانسویش هست. چون اون موقع ارتباطات ایران با فرانسه بوده، ولی کلماتی که مثلا 40 سال پیش وارد فارسی شده تلفظ انگلیسیش رو گرفته، این ارتباطات انگلیسی هست. میتونم این ارتباطات دقیقا مشخص کننده نحوه ارتباط تمدن هست. کاسپین، قزوین، درچه کاسپین، قزوین که قاف همون که تبدیل شده، زه به سو تبدیل شده، په به واب تبدیل شده، په واب، په اون عرض کردم. یه چیزی من اینجا یادداشت کردم، یادم رفت از بالاتر چیز رو میگفتم، ورد، شمالی ها به چیز میگن ورد، ورد، ورد میگن، این تبدیلات با هم میگه داره. کلمه جناح، لا جناح علیکم، گناه فارسیه، په دو چش، په ملفوظ، به جه جیمی تبدیل میشه احیانا گناه. البته هی خودش با همزه ارتباط نزدیک داره، ظاهرا در عربی ریشه نداره گناه، لاجناه ریشه دیگه نداره، یکی زور میزنن دیدم جناه را اصلا جله این ماله میل کرد، زور میزنن خب میل کرد، میل لابد یعنی از راه مستقیم میل کرد رای چپ، خب رای چپ هم حتما گناه، اینقدر دور میزنن به اونجا تبدیل کنن، در حالی که خیلی راحت هست که ظاهرن چیز گناه هم جناح هست که همینو میخواستم این مثال رو بگم. ارتباطات فارسی ها بسیار قدیمیه، در شعرهای اعشای قیس قبل از اسلام شعر جاهلیه آثار چیزهای موسیقی ایرانی درش هست، چون اشعار قیس چیز بوده خلاصه به سناجت العرب هم معروفه، یعنی شعرش سنج میزنه که نشونه این رو تاثیر موسیقی در شعر اون موقع عرب هست. کلمه دوریست، ترشت، دوریست به ترشت تبدیل شده، دال که پای دستدار از کرده هم دیگه نزدیک هست، چین، سین، اینها به هم دیگه تبدیل میشه. یک شوخی رو شریعتی داره، دیدم بعضی جدی تلقی کردن، بعد میرسه حالا اینجا عرض کنم، یکیتی میگه که در مورد ناکسین و قاسطین و ماردین میگه ناکسین که همون ناکسان، قاسطین هم قسطوران، ماردین هم مرکوان میگه روشن. خب نکته دیگه ای که اینا حالا تغییرات کاملا لفظ به لفظ، تغییرات دیگه ای هست، تغییراتی در اضافه کردن، کم کردن و اون دو تغییرات هست که از اون طرف هم بیشتر هست، تبدیل کلمات عربی به فارسی. کلمات عربی در فارسی که میاد اعجام به اصطلاح، علی احیاناً الله میشه، لهجه‌های محلی مثل فرض کنید شما محمد علی رو مملی میگن، محمد رو محمد میگن، نمیدونم اینجور چیزها، حالا ما الان اینجوری میگیم، شاید در زبانهای خیلی فارسی قدیم اینجوری علی الان و علویه، احمد ابن علویه تل اصفهانی، محمد به ممله احیانا منوله تلفظ شده در استغفار هم محمد ابن حسن استغفار الملقب به منوله که ظاهرا همون موله است که همین محمد معمول نگار تو بعضی از دیرهای خصوصاً یه رکتی به هم ارز کنم اقوامی که به ارتباطات قومیشون قوی تر هم مثل کردها و بعضی اقوام فارسی ها بعضی اقوامشون اونها فارسی های اصلی رو بیشتر میکنند آدم اون دیرها ببینه مثلا لاری ها به دختر میگن دو همین انگلیسی ها میگن دوتر خیر چون تلفظش این هست دوت اون خیر رو وسط میاد دوت تلفظ میشه ره خب انگلیسی رش معمولا تلفظ نمیشه در فارسی هم خیلی وقت تلفظ نمیشه این کلمه محمد مطویه احتمالا شده اویه اصلا یه چیزیه اویه یه چیز اضافه میکنن و حسنویه، علی حسنویه، حسینویه، این چیز بود. حالا بابویه نمیدارم چی هستش، بابا بوده احتمالا. بابا، باب، دیوانه بابا، بابویه شده. علویت ابن، مطویت ابن، سعد اشعریه. که علی ابن، محمد ابن، سعد اشعریه. علی ابن، متاسفانه به علت اینکه این مطالب اعجام و تعریف کتاب‌های نه رجال جای خودش رو خوب یافته نه تو کتاب شما هیچ کتاب رجالی نمیبینید به راحتی این دوتا رو با هم دیگه متحد کنن یه قضی خلاصه حوصله میخواد قضی قد میخواد و توجه به این که ما چیزی به نام اعجام داریم و چیزی به نام تعریف داریم توجه به این اگر باشه خیلی وقتی این دوتا رو با هم دیگه یکی میکنن علویت ابن مطلعت ابن سعد اشعری که علی ابن محمد ابن سعد اشعری قزوینی عبدالله عبدویه میشه عبدالله ابن عامر اشعری عبدویت ابن عامر اشعری شده دیدم تو بعضی نسخ عبدربده کردن به احتمال قوی عبدربده تصحیفه دیدن عبدویه که معنا نداره عبدویه رو عبدربده خوندن گفتن اشتباه بره تصحیف شده عبدربده خوندن در فارسی خیلی وقتا بعضی اسمهای اضافه میشه به حسن حسنک حسینک حسنچه احمدچه اینم یک کلمه امرک امرکی امرک هست که امر جدشه این امر کوچک هست ناصرک ناصر صغیر رو فارسا ناصرک میگن ناصرک البته حسک ها حسن کیا حسن کیا و کیا تبدیل شده من فکر میکنم احمد ابن عبدون که احمد ابن عبدالواحد میگن تلفظ صحیحش احمد ابن عبدون باشه نه عبدون ولو اینکه نجاشی علامه هلی او رو عبدون تلفظ تصریح به تلفظ عبدون میکنه فکر میکنم تلفظش عبدون باشه و عبدون همون عبدالواحده که در لحظه محلی عبدون تبدیل شده احمد ابن عبدون اینجور فکر میکنم عبدوس رو احساس میکنم باید تصحیحی باشه از یک مثلا عبدالستاری اینجور شیدا باید میشه نتونستم دقیقا چیز کنم ولی عنوان عبدیل فکر میکنم عبدالله باشه احمدیل در کتاب نقد قاضی عبدالجبار رازی احمدیل تلفظ به کار برده احمدیل یه لغزی هست احمد هست ایل بهش اضافه شده عبدیل فکر میکنم عبدالله باشه امیرک امیرکا اینایی که مثال هایی که در فارسی نکته ای که هست خیلی وقتا آخر کلامی الف اضافه میکنم حسنا حسینا رفیعا محمدا این خصوصا در زمان صفویه این خیلی زیاد هست ملا حسینا آخوندا ملا حسینا آخوند محققه خونساری رو ملا حسینا دیدن تلفظ میکنن کاشفا حالا مسیحا بعد تیر یه بندازالای آخون کاشف الدین بوده از دنیا رفته بوده ماده تاریخ بعدش گفته بوده یه آخون کاشف الدین در پارسال میمرد تاریخ مردن او آخون کاشفا بود رو تحصیل بازه که پارسال این نبرده و همسایلا. این تحولات خلاصه تحولات زیادی هست. حالا یادم رفت این نکته رو هم اضافه کنم که همین که عرض میکنم تغییرات الفاظ هم وال و دال. وال و دال، شما وال رو دیدید که میگن تلفظ دال وال، ولی والین والی. شما گاهی قد احساس میکنید یه نفر مثل اینکه دالین داره میگه، قد کنید یه شعری بهار داره، شعر زیباییه، نداره دیگه. بگیم میگه دیدم به بصره دخترکی اعجمی نفر، روشن نموده شهر به نور جمال خویش. میخوام درس قرآن در پیش شیخ شهر، دل برده بود از شیخ دل رو بوده به تن جد دلال خویش. خلاصه شیخ میداد او درس زلال مبین به او، با آن خلاصه صدای آهنگ زاد کرده به اوج کمال خویش. دختر خلاصه نمیتونست طاقت این زلال رو نمیتونه تلفظ کنه، با آن دهان کوچک گنچه مثال خویش. خلاصه شیخ را به دلال مبین جواب میداد، دلال مبین جواب میداد و اون هم تکرار میکرد خلاصه دلال مبین بود. گفتن به شیخ اینقدر خلاصه راه زلال نپوش، که این شوخ منطرف نشود از خیال خویش. بهتر همان که بمانی هر دوان در دلال و در زلال خویش. بله، این همین چیده، یعنی یک بازی کرده با این ارتباط دال و دال که از جهت لفظی با هم دیگه چیده هست، که دلال تلفظ کرده و یه شعر لفظی رو تهیه. خب این هم مسئله اعجام هست. اینا یه مثال معروف اعجام که جالب هست بزنه، این مسئله تلاره. تلار رو دیدم مرحوم بزرگ میگه تلار مصحف و سالار. سالار هست و این لفظ عجمی و امثاله. ایشون میگه تلار رو بدون الف نوشتن، سالار رو تلار خوندن. خب البته سوال میشه که چرا تشریفش دادن؟ سالار سالار بخونن نب نداره، چرا تشدید دادن؟ این تشدید به قضیه سالار 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 راحت تر سالاره. حالا اجازه بدید، دیدم در تاج العروس نوشته سالار و سالار، سالار لحجه ایست سالار. الان اینجورم که ایشون اشاره کردن در طرف شیراز اون طرف با سالار میگن سالار، و سالار یه لحجه. این توجه به این لحجه های محلی و اینها خیلی خوشبختانه اخیراً چیزی زبانشناسی اینا که روش پیدا کرده، این توجه ها خیلی بیشتر شده. تکنیکالی هایی که در زبان های محلی اینها شده خیلی نکات جالبی رو، ارتباطات رو با هم دیگه میده و مطالب زیادی رو کشف. خب این یه بحث کلی بود در مورد تبدیل و تحویل کلمات به هم دیگه. توجه داشته باشید اینا هیچ کدوم عرض کردم نه مضطرد نه منکر، یه سری ضوابطی است که استقرارا به دست اومده، ولی توجه به این نکته باعث میشه که انسان خیلی از نکات